أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم و آل عمران علی العالمین. در ادامه تفسیر آیه 33 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت 3، بیان نکات تفسیری. عرض کردیم که در این آیه کریمه 5 نکته تفسیری وجود دارد. کتاب حال 3 نکته را بیان کردیم. الان به حول قوه الهی وارد می شویم در نکته 4. نکته 4 تفسیر کلمه آل عمران. در رابطه با این کلمه اختلاف شده است بین مفسرین که مراد از آل عمران کیه؟ چون ما بر اساس بیان قرآن کریم 2 عمران داریم. یک عمران پدر حضرت موسی هست، موسی بن عمران. یک عمران دیگر پدر حضرت مریم هست و مریم ابنت عمران. پس بنابراین 2 عمران. اگر عمران اول مقصود باشه که حضرت موسی هست، آل عمران می شود جناب هارون و جناب موسی. یکی حضرت هارونه، یکی حضرت موسی هستند. این 2 میشن آل عمران. اگر مراد از عمران نفر دوم پدر حضرت مریم باشه، آل عمران می شود حضرت مریم، مادر بزرگوار حضرت مریم و حضرت عیسی. اینا میشن آل عمران دوم. حالا مراد کدومه؟ آیا اون عمران اوله که حضرت هارون و موسی مصداق آل عمران میشن، یا عمران دوم که حضرت عیسی مادرشون حضرت مریم و مادر حضرت مریم که همسر خود همون جناب عمران میشه؟ در اینجا به نظر میرسد که احتمال دوم قوی تره، که بگوییم مراد از این عمران پدر حضرت مریم هستند و آل عمران همین بزرگوارانی میشن که اسم برده میشه. به چه جهت؟ به 2 جهت. 1. اولین جهت این است که همین کلمه عمران که در آیه 33 ذکر شده، دوباره تو آیه 35 هم آمده. اونجا دیگه قطعاً پدر حضرت مریمه. الان ما آیه 33 هستیم، آیه 34 بذاریم کنار 35. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اذ قالت امرأت عمران، اینجا امرأت عمران خانوم جناب عمران و هم مادر حضرت مریمه، که وقتی حضرت مریم در شکم بودن نذر کرد که خدایا اون فرزندی که در شکم دارم نظر خانه تو می کنم و وقف عبادت تو می نمایم. خب امرأة و عمران اینجا قطعا مراد از عمران کیه؟ بله پدر حضرت مریم، نه پدر حضرت موسی. تو آیه 35. و چون این آیات با هم کاملا مرتبط هستند، این قرینه وحدت سیاق نشان می‌دهد که عمران بالا هم منظور همین ایشان بوده. یه جهت. جهت دوم همون نکته‌ای که ما قبلا گفتیم، از آیه 33 تا آیه 61 سرفصل جدیدی است درباره معرفی شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی برای پاکسازی دامن این دو بزرگوار از اتهاماتی که یهودیان بر آنها وارد کرده بودند. پس چون موضوع اینها هستند، لذا این آل عمران با اینها تناسب پیدا میکنه. توجه فرمایید، چون آغاز مسئله است، در آغاز مسئله به قول ما طلبه ها براءت استحلال که خلاصه یک جوری مسئله داره شروع میشه که جهت بحث روشن میشه که به طرف این خانواده است، تطهیر این خانواده از اتهامات نابجایی که یهودیان زدن، و از سوی دیگر معرفی صحیح این خانواده به جوری که اون غلو مسیحیان هم درباره این مادر و درباره این فرزند اون هم دفع بشه. پس مناسبت بحث هم همینو اقتضا میکنه. خب پس بنابراین مراد از آل عمران میشه همین پدر حضرت مریم، که آلش میشه هم مادر حضرت مریم، خود حضرت مریم، حضرت عیسی. حالا از همین بحثی که گفتیم یه نکته دیگر هم در اینجا روشن میشه، و اون نکته این است که برخی از مفسرین گفتن خب آل عمران، حالا چه عمران به معنای اول پدر حضرت موسی، چه عمران به معنای دوم پدر حضرت مریم، هر دوی اینها داخل در همون آل ابراهیم هم. چون همه حضرت عیسی، حضرت موسی، همه از بنی اسرائیل هستند. بنی اسرائیل برمیگرده به حضرت یعقوب. حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم دیگه. چون حضرت ابراهیم دو پسر داشتن، یکی حضرت اسماعیل پسر بزرگتر، یکی حضرت اسحاق پسر کوچکتر. بنی اسرائیل همه برمیگرده به حضرت یعقوب. حضرت یعقوب پسر حضرت اسحاق و حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهیمه. پس آل عمران چه به معنای اول باشه چه به معنای دوم باشه، داخل در همون آل ابراهیمه. و چطور دوباره ذکر شده؟ از بحثی که ما گفتیم نکتش روشن میشه. بله آل عمران داخل در آل ابراهیمه، ولی درباره آل عمران که حضرت مریم و مادرشون و حضرت عیسی باشه، چون دو تا دیدگاه نادرست وجود داره، لذا خداوند اینها رو از آل ابراهیم جدا کرده، میخواد معرفی بفرماید. علت جدا کردن از آل ابراهیم اینه، چون در بقیه آل ابراهیم این حرفا نیست، ولی درباره حضرت مریم و فرزند بزرگوارشون حضرت عیسی علیهم السلام این مشکلات وجود داره. آیه این را جدا کرده و به عنوان نقطه محل بحث و مرکز گفتگو این را میخواد مشخص کنه که در بین آل ابراهیم این آل عمران چه موقعیتی دارن. آیا مثل یهودی ها نعوذ بالله اون تهمت ها رو بزنیم، یا مثل مسیحی ها اینا رو در حد خدایی ببریم بالا؟ بله محبت افراطی و بغض تفریطی، نه اون حب، بله نه اون حب افراطی مسیحی ها درسته، نه اون بغض تفریطی که کی دارن؟ یهودیان. لذا آل عمران در اینجا جدا شده از آل ابراهیم. خب این هم نکته چهارم از نکات تفسیری. و اما نکته پنجم، پنجمین نکته از نکات تفسیری که در این آیه مبارکه وجود داره، تفسیر کلمه علل عالمین. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین. این جمله دلالت بر تفضیل می کند که حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم و آل عمران بر مردم جهانیان برتری دارند. علل عالمین، اینها برتری دارند. آیا این برتری علل اطلاق یا اینکه این برتری بر جهانیان به نحو فی الجمله است؟ خوب دقت کنید، در اینجا دو تا احتمال علل عالمین. یه وقت میگیم برتری اینها بر جهانیان، بله بل جمله است، به طور همگانی. یک وقت میان میگیم نه آقا جان، فل جمله، یعنی فل جمله اینها بر جهانیان برتری دارد. خب ببینیم کدام احتمال. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمان احتمال دوم درسته، نه احتمال اول. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه اگر بگوییم که این برتری که اینها دارن بر جهانیان به صورت چیه؟ به صورت بله بل جمله است، یعنی برتری اونها بر عالمیان به صورت مطلقه. خب اینجا یه اشکال به وجود میاد و اون اشکال اینه که خب برتری فل جمله، برتری بل جمله بالاخره یه گروهه، اونی که برتری پیدا میکنه بالاخره یکیه، در حالی که الان در اینجا چهار گروه مطرح شده: آدم، نوح، بفرمایید که آل ابراهیم و آل عمران. نفر اول که میخواد برتری مطلق پیدا کنه خب یکی میشه دیگه، چهار تا نفر اول که نمیتونیم داشته باشیم، که نفر اول یکیه. علاوه بر این اشکال دیگری که در اینجا مطرح میشه این که در خود همین چهار تا که گفته شد، حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم، آل عمران، خود اینا با هم از نظر برتری مساوی نیستن. مثلا حضرت نوح از حضرت آدم بالاتره. چرا؟ چون حضرت نوح جزء پیامبران اولوالعزمه، حضرت آدم که جزء پیامبران اولوالعزم نیست. باز میاییم در آل ابراهیم، آل ابراهیم دو بخش میشه، یکی فرزندان حضرت اسماعیل که رسول خدا و اهل بیت جزء اینا هستن، یکی فرزندان اسحاق که میشن بنی اسرائیل. خب آیا اینها هم با هم مساوی نخه مساوی نیستن؟ رسول خدا و اهل بیت او که فرزندان جناب اسماعیل هستن اولویت دارن بر فرزندان اسحاق بنی اسرائیل باشن. باز تو خود فرزندان بله اسحاق بنی اسرائیل باشن پیغمبران گوناگون بودن، اینا باز با هم درجاتشون با هم فرق میکنه. مثلا در بین ها حضرت موسی بوده، حضرت هارون بوده، حضرت اینا، حضرت موسی و حضرت عیسی که جزء پیغمبران اولوالعزمن، توجه فرمودید. بقیه پیامبران مثلا حضرت لوط بوده، فرض کنید حضرت ارزم به حضور شما سلیمان بوده، حضرت داوود بوده، حضرت یونس بوده، خب اینا در اون درجه نیستن. پس تو خود آل ابراهیم هم باز دوباره میبینیم که مختلفن. دوباره تو خود آل عمران که حضرت مریم باشه، مادرشون باشه، باز اینها با هم اختلاف دارن. پس اینجا نمیتوانی بگیم این تفضیل علل عالمین، تفضیل علل اطلاق و به نحوه بل جمله می باشد. بلکه اجمالاً خدای متعال میخواد بفهمد اینها نسبت به غیر خودشون برتری دارن، اما در خودشون چجوریه دیگه آیه ساکته. آیا یک درجه‌ن؟ آیه ساکته. پس نمیتوانیم در اینجا استفاء علل عالمین رو به معنای استفاء بل جمله بدانیم، علل اطلاق بدانیم. نه، علل اطلاق نیست، فل جمله است. لذا این ابعادی که اشاره کردیم باید بهش توجه بشه که در اینجا استفاء علل عالمین در مقام این است که بفرماید فل جمله در اینها نسبت به سایر مردم برتری هست. اما حالا خودشون با هم دیگه چه ارتباطی دارن، کدوم بالاتره، کدوم پایینتره، اینها دیگه آیه متعرض این نمی باشد. پس بنابراین نظر صحیح این است که اینجا استفاء چیه؟ فل جمله، نه استفاء بل جمله به نحو تفصیلی. خب این هم نکته پنجم در اینجا عرض شد. جهت سوم در این آیه کریمه به پایان رسید، بریم وارد بشیم در جهت چهارم. جهت چهارم در این آیه مبارکه بحث رواییه. خب ما در بحث روایی روایات رو دو بخش می‌کردیم، روایات امامیه و روایات عامه. در ذیل این آیه مبارکه از روایات عامه چیزی نداریم، فقط روایات خاصه هست، روایات امامیه. روایات امامیه در ذیل این آیه کریمه حول سه تا موضوعه، یعنی درباره سه موضوع بحث شده. خب حالا اینجا روایات رو بررسی میکنیم. اولین موضوع اینه که تو روایات مطرح شده، آیا از این آیه چیزی ساقط شده یا نه. بعضی از روایات که حالا اشاره خواهیم کرد ناظر به این است که در این روایت یه آل محمد هم بوده و ساقط شده. اینطور بوده که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین، در حالی که اینجا نیست. دو سه تا روایت به این مضمون داریم که از آیه ساقط شده کلمه آل محمد، که در واقع این میشه جزء روایات تحریف که میخواد بفرماید قرآن تحریف شده. خب حالا این روایت رو براتون بخونم. این روایتی که در اینجا هست دقت بفرمایید، در تفسیر برهان جلد یک صفحه 603 حدیث شماره 1 می‌فرماید الشیخ فی امالیه، شیخ در کتاب امالی. امالی به کتاب‌هایی گفته می‌شده که اون شیخ حدیث او رو املا می‌کرده و می‌نوشته. در واقع کتاب حدیث دو جوره، یه وقت خود اون شیخ حدیث با دست خودش کتابو می‌نوشته. خب این مثلا میشه کتاب فرض بفرمایید تهذیب و استبصار که با قلم خود شیخ طوسیه. ولی یه وقت شیخ می آمده در یک جمعی می نشسته و از دفترچه ای داشته چیده کتاب احادیث رو می خونده، بعد اون آقایون که اونجا نوشته بودن اینا می نوشتن. نوشته های اونها بعدا میشه امالی. امالی جمع املاء دیگه، املا یعنی شیخ الحدیث بگه و دیگران بنویسن. اون نوشته هایی که دیگران نوشتن جمع آوری میشه، اسمشو میذارن امالی. از شیخ فی امالیه، حالا این شیخ منظور شیخ طوسیه یا شیخ مفیده، چون هر دو بزرگوار امالی دارن. شیخ صدوق هم امالی داره، ولی کلمه شیخ معمولا یا به شیخ مفید میگن یا به شیخ توسی میگن که بیشتر به نظر میرسه که همون شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه باشه. الشیخ فی امالیه ان ابی محمد الفحام قال حدثني محمد بن عيسى عن هارون قال حدثني ابو عبد الصمد ابراهيم عن ابيه عن جده وهو ابراهيم بن عبد الصمد بن محمد ابن ابراهیم. قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقرأ، شنیدم امام صادق یقرأ این آیه، همین آیه محل بحث رو اینطور قرائت می‌فرمودند: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین. قال، حضرت وقتی که اینطور قرائت کردن به دنبالش فرمودن هاکذا انزلت، این آیه اینجوری نازل شده بوده ولی در قرآن فعلی این آل محمدش افتاده. توجه فرمودی. در حدیث بعدم به دنبالش در تفسیر علی ابن ابراهیم به همین کیفیت ذکر شده که توجه فرمودی علی ابن ابراهیم میگوید اسقطوا آل محمد عن الكتاب، اونایی که قرآن رو جمع آوری میکردن کلمه آل محمد رو از قرآنهای فعلی اسقاط کردن. خب این روایت، عزیزان من اینو داشته باشید، هر روایتی اگر در عالی ترین درجه از سند باشه دلالت کند بر تحریف قرآن، این روایت باطله و قابل قبولی. تحریف قرآن خط قرمز بزرگی است که هیچ چیزی نمیتواند از این خط قرمز عبور کند. لذا این روایت امثال این روایت هیچ فایده ای ندارد، زیرا از ضروریات و قطعیات و مسلماتی که لا ریب فیه ولا شک فیه این که قرآن کریم هرگز و هرگز تحریف نشد، هرگز و هرگز نواوی نفایی هیچ از این قرآن ساقط نشده، هیچ چیزی هم به قرآن کریم اضافه نشده. توجه فرمودید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن کریم سندی است که هرگز قابل خدشه نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید و الی غیر ذلک. اگر ما 1,000,000 روایت داشته باشیم بر این معنا قبول نمی کنیم، هر چی هم که سندش درست باشه قبول نمی کنیم، هر کسی نقل کرده باشه قبول نمی کنیم، زیرا از ظنیو لا یقاوم القطعی. مسئله صیانت قرآن کریم از طرف خدای متعال از همه انواع آفتها و آسیبهایی که بخواهد تحریفی در این کتاب به زیاده به نقیصه و غیر ذالک انجام بده ابدا و ابدا قابل قبول نیست، خط قرمزه، مسئله قطعیه. لذا این روایت و امثال این روایت تو هر کتابی باشه، اگر در اصول کافی باشه، اگر در امالی شیخ باشه، اگر در هر کتابی باشه، ابدا قابل قبول نیست ولو سندش هم سند صحیح و توجه فرمودی بر حسب ظاهر سند معتبری هم باشه نمیپذیره. تازه سند این روایت هم سند ضعیفی هست. علا ایحال این روایت از جهت سندی که مشکل دارد هیچ، اگر مشکلم نداشت از جهت اینکه مخالف با قرآن کریم است، یک، مخالف با اجماع قطعی علمای امامیه و حتی علمای عامه است، توجه فرمودید، این اصلا قابل قبول نیست. پس اینجا کلمه آل محمد نبوده، نه خیر، همون آل ابراهیم و آل عمران. حالا جالب اینه که ببینید در روایت بعدی انشاءالله میگیم آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه چجوری همین آل محمد رو از دل آل ابراهیم میکشن بیرون. این درسته، آل محمد نیازی به ذکرش نبوده، تو همون آل ابراهیم آل محمد هم هست، که حالا این روایت بعدیه که باید انشاءالله اون روایت بعدی رو با هم بخوانیم. روایت دوم در اینجا توجه فرمودی، موضوعش رو عرض کنم تا به روایتش برسیم. روایت دوم موضوعش اینه که این آیه دلالت می کند بر فضیلت و برتری آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی از اینجا ولو نام حضرت رسول نیامده، ولی از همینجا از توی دل همین آیه می توانیم استفاء حضرت رسول رو هم ما به دست بیاوریم. خب این روایت هم در تفسیر برهان جلد یک همون صفحه بله 603 حدیث، ببخشید صفحه 612، بله صفحه 612، اجازه بفرمایید من حدیث قبلی رو هم صفحه‌شو فکر کنم اشو، بله اون حدیث قبلی هم که خدمتون عرض کردیم، من گفتم 602، اونم 612 است، اصلاح بفرمایید. اون حدیث قبلی هم 612، این منتها اون حدیث شماره یک بود، حدیث اول که گفتیم، این حدیثی که الان میخوام بگیم حدیث شماره 4ه که جناب شیخ صدوق ابن باب وی نقل کرده، که به نظر ما حدیث خیلی زیبایی است برخلاف حدیث اول که دارای مشکل بود. این حدیث خیلی حدیث عالیه و میخواهد از دل آل ابراهیم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را هم استخراج کنه، که بسیار منطقی و بسیار معقول حدیث هم به ولی نعمت ما حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علیه و علا آبائه و ابناء تارین برمیگرده. حالا چون حدیث نسبتا مفصله و فرصت کلاس ما تمام شده، اجازه بفرمایید که انشاءالله این حدیث رو در جلسه آینده با یکدیگر بررسی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.